شبکه رادیوی ایران صدا
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات می‌خونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و روز بخیر خدمت شما شنونده های عزیز برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. به برنامه این هفته خوش آمدید. مثل هر هفته با این برنامه خدمت شما خواهیم بود به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون، که خب از این لحظه برنامه را آغاز میکنیم. امیدواریم تا پایان کنار ما باشید. سلام میکنم خدمت شما استاد تراشیون. خیلی خیلی خوش آمدید و این ایام بر شما مبارک.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. سلام عرض ادب هم دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. امیدواریم انشاءالله امروز در خدمت حضرت عالی بتونیم مطالب مفید و قابل استفاده ای رو برای شنوندگان داشته باشیم.
انشاءالله. در بخش اول برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان امروز استاد تراشون خدمت شما هستیم برای اینکه ادامه بحث نیازهای یک نوجوان رو در ادامه گامهای تربیت بشنویم. اما قبل از اون اجازه می‌فرمایید یه فرصت کوتاه از تو فرمان بگیریم، یه ذکر صلواتی باشه، فضا رو معطر بکنیم، برگردیم.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خدمت شما هستیم استاد ترش.
خواهش میکنم. بله، ما در بحث نوجوان ویژگی ها و نیازهای دوره نوجوانی رو داشتیم مطرح میکردیم. آخرین ویژگی و نیازی که مطرح شد بحث موفقیت بود که به تناسب وارد شدیم مباحثی را هم درباره اعتماد به نفس، راه‌های افزایش اعتماد به نفس در فرزندان و نوجوانان بیان کردیم. اما یکی دیگر ویژگی‌هایی که و نیازهایی که به نوعی نوجوانان در این بره از سنینشون در اونها ما حس می‌کنیم که به وجود میاد اینه که دوست دارند که مسئولیت داشته باشن. و می‌دونید همونجوری که جزء اولین نیازهای نوجوان ما بحث استقلال طلبی رو مطرح کردیم، این مسئولیت پذیری هم به نوعی گره می‌خوره با استقلال طلبی نوجوان. یعنی نوجوان حس می‌کند که توانایی‌هایی در او وجود دارد که این توانایی‌ها می‌تونه منجر به این بشه که یک مسئولیت‌هایی رو بپذیرد. خب حالا ما پدران و مادران در قبال یک نوجوانی که این ویژگی و این نیاز و این حس در او به وجود میاد باید چه بکنیم؟ چه وظیفه‌ای رو داریم؟ اولین وظیفه اینه که ما باید زمینه و بستری رو فراهم بکنیم که نوجوان ما بخشی از مسئولیت‌های مربوط به خودش و حتی زندگی رو بپذیرد. حالا این که میگیم که مسئولیت‌های زندگی، یعنی اون بخش‌های مشترک زندگی که ممکنه تا قبل از این همه رو پدر به دوش می‌کشید یا اگر مادر به دوش می‌کشید، امروز ما مشارکت پسرمون یا دختر نوجوانمون رو هم در این کارها بطلبیم.
بله.
البته این به معنای نیستش که این کار باید تحمیلی باشه، بلکه ما میگیم که باید داوطلبانه ما بستری رو فراهم بکنیم که نوجوانمون بتواند بین مسئولیت‌هایی که پدر یا مادر دارن برخی رو که در توان اوست و صلاح هم از او انجام بده، اونها رو او به دوش بکشه و انجام هم بده. این خودش میدونین چند موفقیت رو به دنبال میاره. اول اینکه فرزندان ما رو نسبت به مسائل زندگی مسئولیت پذیر میکنه. دوم، توانایی های اونها رو افزایش میده. بالاخره نوجوان تا مسئولیت پیدا نکنه، مثلا این مادر، خب آشپزی ها رو معمولا مادران بزرگوار زحمت میکشن در محیط خانه انجام میدن. مثلا به دختر نوجوانش رو، یه مادر جون از این بعد دوست دارم برخی از روزها برنج رو شما مثلا بپزید، دم بگذارید، ولی این مسئولیت رو بده به دخترش. اونم این که گفتیم داوطلبانه به این معنی، نه اینکه مثلا حالا ممکنه تو امتحاناتش باشه حجم درسی سنگینه بگیم تو لابده باید بیاین کار رو حتما انجام بدی، اگه ندی نمیدونم فلان میشه، نه. یعنی بذاریم که اون حالت انتخابگری در او وجود داشته باشه و در زمان مناسب و در محیطهای مناسبی همین کار رو انجام بده.
بله.
پسرمون به شکل دیگه برخی از مسئولیت ها رو پس نگاه کنید، مسئولیت پذیری رو افزایش میده، توانایی های اونها رو افزایش میده. و نکته سوم اینه که وجود به نوعی ما داریم اونها رو آماده میکنیم برای زندگی هایی که در آینده تشکیل میدن. یعنی نباید باشه که ما فکر کنیم نوجوان ما حالا جوون بشه، حالا مثلا دختری آشپزی هم اون موقع بهش یاد بدیم، یه کلاس آشپزی، نه. اول خیلی این توانایی ها میتونه به تدریج ایجاد بشه. ما باید در یه پروسه زمان یک برنامه ریزی مناسب از دوره کودکی اینها رو به اون توانایی ها برسونیم. پسرمون همینطور. الان مثلا شما ببینیم برخی از نوجوان ها، ما نمونه هاش رو داشتیم، مثلا هم چند وقت پیش بود مادری آمده بود میگفت پسر من اصلا حاضر نیست بره مسئولیت های بیرون خانه رو قبول بکنه. میگیم چرا؟ میگه بهانه میاره، میگه حالشو ندارم، خستم، نمیدونم وقتشو ندارم، میخوام تلویزیون ببینم. خب من وقتی به مادر میگفتم که آیا از دوره بچگی شما مسئولیت های تدریجی رو، میگفت نه. بالاخره ما گفتم موقع بچه از بده بچگیش رو بکنه. خب این دیگه الان برای سخت تغییر رویه دادن. پس بدونیم که اگر ما بخوایم اینا انشاءالله وقتی به اون دوران استقلال واقعی و تشکیل زندگیشون میرسن بتونن مسئولیت‌های زندگی رو انشاءالله به نحو مطلوبی انجام بدن، از الان باید زمینش رو فراهم بکنیم. پس
بله.
این یک. یعنی ما اولین نکته‌ای که میگیم اینه که برخی از مسئولیت‌های زندگی رو که مشترک در زندگی هست بذاریم رو دوش اونها و ازشون بخوایم. اتفاقا اون روایت شریفی هم که نبی مکرم اسلام فرمودن بچه‌هاتون در 7 سال سوم وزنن، یعنی همین، یعنی بالاخره روش اینا کاری قرار بدیم، بهشون مسئولیتی بدین، بذارین اینها انجام بدن. دومین نکته‌ای که ما برای این که بتونیم به این حس بچه‌ها پاسخ بدیم اینه که پاداش‌های بجا و توجهات بجا در برابر کارهاشون هم داشته باشیم. پاداش که ما میگیم، حالا چون چند برنامه قبل ایمیلی هم آمده بود که حالا مثلا میگه درآمد ما چقدر، من اینجا دوباره اینو تاکید می‌کنم، ما وقتی میگیم پاداش، پاداش مادی نمیگیم. پاداش عمدتاً به معنای اون توجه کردنه. یعنی میگیم آفرین، این کار تو چقدر خوب انجام دادی، چقدر من راضی، من فکر نمیکنم تو این کار رو اینجوری انجام بدی. اینا همین پاداش دادن به رفتار بچه ها. ولذا این توجه و پاداش دادن در کنار اون مسئولیت دادن میتونه اونها رو علاقمند بکنه که در کارها و مسئولیتهاشون پایدارتر بشن.
بله.
بیشتر به این سمت و سو حرکت کنن. نکته سومی که بعد ما توجه بهشون بدیم اینه که گاهی اوقات مسئولیت‌های گروهی هم خوبه، خصوصا در اون اوائل. مثلا ما بچه‌ها ممکنه الان بهش بگیم که برو گوشت بخر، پسرمون مثلا نتونه بره مثلا گوشت خوبی رو بخره، در یه موقع این رو به صورت گروهی، مثلا خب پدر میگه خب پسر گلم خیلی دوست دارم امروز با هم دیگه بریم مثلا مغازه‌ای که من همیشه گوشت تهیه می‌کنم، شما هم با من باشید. همونجا راه و چاه رو به بچه یاد بدیم، یعنی بعدن که مسئولیت رو روی دوش او گذاشتیم خطاها کمتر بشه. یعنی کارهای مشترک، این کار میتونه این ارمغان رو به دنبال بیاره که این مشکل کمتر بشه. اما نکته آخری رو که من میخوام تو این زمینه بگم در اون حیطه مسئولیت دادن که توجه بکنیم اینه که سعی بکنیم توان بچه هامون رو هم در مسئولیت هایی که میدیم در نظر بگیریم. یعنی بیش از توانشون به اونها مسئولیتی رو ندهیم. چون گاهی اوقات هست میبینید پدر یا مادر فکر میکنه حالا این بچه شده نوجوان، یعنی که بعد مثلا چند تا کار رو مثلا یا کارهای سنگی یا کارهایی که بالاخره وقت گیره همین رو بتونه انجام بده. نه، نگاه کنید اگر ما بخوایم به اون نقطه برسونیم فرزندانمونه که بالاخره برای خودشون مردی بشن، خانومی بشن، این دوباره از همون اصل تدریجی باید استفاده بشه. یعنی توان بچه‌مون رو در نظر بگیریم، اول از این کارهایی که میتواند و توانایی انجامش رو داره و در معرض موفقیت هم قرار میگیره به او بسپاریم، تدریجا این دایره رو افزایش بدیم به سایر کارها هم سرایت. خب امیدواریم انشاءالله این ویژگی بچه‌ها رو خصوصا در سن نوجوانی به خوبی ما بفهمیم و به خوبی بتونیم اون رو در یک جهت مثبت قرار بدیم. من بعد نینم در پایان این بحثم عرض بکنم، نگاه کنید وقتی ما میگیم ویژگی یعنی ناخودآگاه این بسترش در فرزندان ما وجود داره، نمیخواد ما ایجاد کنیم. بچه های ما در این سن مسئولیت پذیر میشوند، یعنی اصلا ناخودآگاه این تو زمین ناخودآگاهشون ایجاد میشه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما این رو کاری بکنیم که توشون پایدار و ماندگار بمونه، نه اینکه از هرچی مسئولیت زده بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون استاد.
تشکر می‌کنم.
عزیزان شنونده برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو دارید میشنوید و در بحث مقدماتی مثل هر هفته استاد ترشون نکاتی رو در خصوص تربیت نوجوان برامون فرمودن. در باب نیازهای نوجوان به عنوان مسئولیت پذیری به یکی از نیازها رو مطرح کردن که خب چهار نکته کلیدی من از فرمایشات شما وام بگیرم مرور دوباره بکنیم بعد سر بزنیم به اتاق فرمان. در راه ارتقاء مسئولیت پذیری و همینطور در جهت هدایت این حسی که به صورت طبیعی در این سن در نوجوان ایجاد میشه، اولا برخی از مسئولیت‌های زندگی رو به نوجوان واگذار بکنیم. خب محاسنی هم براش برشمردن استاد ترشون. دوم اینکه پاداش‌های بجا و متناسب در نظر بگیریم. سوم مسئولیت‌های گروهی هم میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، به این معنا که به اتفاق پدر و یا مادر مسئولیتی رو انجام بده اون نوجوان. و چهارم اینکه در این پروسه توان نوجوانان رو در نظر بگیریم. جنبندی درستی بود. انحراف از بخت نداشتیم. خیلی متشکرم. خب میریم اتاق فرمان. عزیزان شنونده تا لحظات دیگر بخش دوم، بخش پاسخگویی به سوالات شما رو ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سلام میکنم خدمت شنونده گرامی که از طریق تلفن الان در برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان حضور پیدا کردن. روز شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. سلام، بفرمایید.
یه سوالی داشتم از حاج آقا.
بله.
حقیقتش پسر من تقریبا 12-13 سالشه. بعد حالا نمیدونم به خاطر اینکه نزدیک بلوغش هستش یه چیز دیگه، یه سوالی میپرسه که مثلا مربوط به جنسیت خودش یا اینکه مثلا راجع به ازدواج، یا یه سوالی که من حقیقتش نمیتونم درست بهش جواب بدم. بعد خواستم ببینم من چجوری باید به این جواب اگه بخوام بهش بگم مثلا من نمیدونم، مثلا پیش خودش میگه مادر من چیزی حالیش نمیشه یا متوجه نیست، یا همش مثلا میگه من چرا هر سالی از شما میپرسم شما میگه من نمیدونم. ولی بخوام جواب واضح هم بدم احساس میکنم برای سنش زوده. خواستم راهنمایی کنین ببینم چیکار باید بکنم.
خیلی خوب، اصلا ترشون سوالی از اون فرمون هست. متشکرم ازتون.
خیلی ممنون. دستتون
پای رادیو باشید لطفا.
مرسی، ممنون،
سلامت بشید، خداحافظ.
بله خیلی ممنون هستم از این مادر بزرگوار. بله همینطور که ایشون هم اشاره فرمودن، گاهی اوقات بچه‌ها وقتی به سن نوجوانی یا حتی قبل از نوجوانی میرسن سوالاتی رو دارن که این سوالات گاهی اوقات همین حسی که این مادر بزرگوار اشاره فرمودن ایجاد میکنه که ما فکر میکنیم که برای او زود است که این سوالات رو پاسخش رو بداند. درست هم هست. این موقع من یادم در یکی از مباحثی که داشتیم درباره بلوغ نوجوانان اشاره کردم اونجا که چرا ما میگیم بچه ها قبل از اینکه به بلوغ عقلی برسن نباید اطلاعات مثلا ریز یا حتی اطلاعاتی که متناسب با سنشونی درباره مسائل جنسی بدانن. عمده دلیلش این بود که میگیم بچه ها وقتی که به بلوغ عقلی نرسیدن، اگر درباره بلوغ جنسی اطلاعات کامل و جامعی رو در اختیارشون بذاریم، اینا نمیتونن اطلاعات رو کنترل بکنن، آسیب میبینن. ولی وقتی به بلوغ عقلی رسیدن، این بلوغ عقلی میتونه اونها رو کنترل بکنه. من شما ببینید آدم های بزرگ همه در همین راستا این اطلاعات رو دارن، ولی چقدر کنترل شده، مدیریت شده، هر جایی بروز ندن، هر جایی صحبت نکنن. ولی بچه ها اینطور نیستن. ممکنه الان بشی اطلاعات بدید، فردا بره برای همکلاسی شروع کنی اطلاعات رو بازگو کردن. خب اما برخی از مسائل هم که متناسب با سن بچه ها، ما گاهی توصیه میکنیم که باز پدر و مادر برای فرزند توضیح ندن. یکی از راهکارهای خوبی که میشه تو این عرصه به کار گرفت اینه که مثلا پدر این نوجوان خوبمون یه موقع دست نوجوانشون رو بگیرن، ولی با هماهنگی قبلی، مثلا میدن یه معلم فهیم فهمیده و آشنای با این موضوعات رو دارن و قشنگم میدونه چطور بیان کنه، سنجیده عمل میکنه، با اون معلم صحبت کنن، بگن ما یه روزی مثلا یک ساعتی نیم ساعتی میخواییم بیاییم پیش شما و فرزندمونم بیاریم، ایشون هر سوالی تو این زمینه داره از شما بپرسه، شما بهش پاسخ بدید. بعد این هماهنگی به عمل اومده، یه روز مثلا حالا بعد از ظهری وقتی جایی قراری میگذارن و فرزندشون رو میبرن، اصلا پدرم از اون اتاق میاد بیرون، میذاره مثلا این نوجوان از معلم خودش که عرض کردم، ولی باید ابعاد مسئله رو باش آشنا باشه، خدای نکرده آسیبی دوباره وارد نشه تو این زمینه، این رو اطلاعات رو داره. یا یه موقعی ممکنه همین کار رو یک مشاور خوب انجام بده، یعنی فرزندمون رو ببریم پیش مشاور، بگیم مشاور مثلا این سوالات ایشون رو بهشون پاسخ بدید. بعد خود مشاورین و معلمینی که فهیم و آگاهن تو این زمینه، آشنای به مسائل هستن، میدونن که اطلاعاتی بالاتر از سن بچه‌ها نباید در اختیارشون، در همون محدوده در اختیار اینها قرار میدن. اما نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم اینه که گاهی اوقات ما باید پیشگیری هم بکنیم، ببینیم که چی شده که این نوجوان ما داره این سوالات رو میپرسه. آیا مثلا دوستانی داره تو این زمینه دارن تو مدرسه صحبت میکنن، یا مثلا پای فیلم های سریال های هم پای رسانه خودمون میشینه که اینا متناسب با سن اون نیست، مثلا میگه خب تو اینا ازدواج صورت گرفت، خواستگاری رفتن، خب هم لازم ممکنه سوال کنه ما مال من کی ازدواج کنم. یعنی همین دیدن ها، ببینیم ریشه این مشکل یا این ریشه این سوالات هم کجاست و نسبت به اون ریشه هم باید این دقت رو این مادر بزرگوار داشته باشه.
بسیار خوب، جنبه‌های مختلفی داره این موضوع، سه تاشون خود شما تخصصتون در این زمینه است، ولی واقعیت اینه که خیلی از پدر و مادرها ممکنه در همچین پارادوکسی، حالا این لفظ شاید خوب نباشه به کار بریم، تضادی قرار میگیرن. جواب بدیم چه اتفاقی خواهد افتاد، جواب ندیم چه آسیب‌هایی خواهد داشت. بنابراین فکر میکنم که این فرمول میتونه برای خیلی ها عملی باشه، اما حتما در یه جای مفصل ترش باید صحبت کرد.
حالا پس اگر اجازه بفرمایین، حالا با توجه به اینکه این سوال رو شما ایجاد کردین در ذهن، خیلی هم خوب و به جا بوده، من اگر اجازه بدیم چند تا محور رو عرض بکنم.
بسیار خوب.
که یعنی این محورها تو این سنین مجاز ما در اختیار اطلاعات رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم، یعنی خصوصا در سن نوجوانی.
بله.
یکی از خدمت شما هستم که پارامترها و ملاکایی که مجاز نیست، اول اون رو بگم، مسائلی که مربوط به روابط زن و مرده، اینا ممنوع، اینا باید در اختیار بچه‌های اطلاعات قرار گرفته بشه. محور دومی که ما نباید قرار بدیم اطلاعات درباره جنس مخالف اوست، اینم ممنوع. این پسر نیازی ما اطلاعات درباره دخترها رو در اختیارش بدیم، دختر اطلاعاتی درباره پسرها رو در اختیار، اینم ممنوع. نکته سوم از اون خطوط ممنوع که باید مراقب باشیم ورود بهش نکنیم اینه که درباره اختلالات و انحرافات در این حوزه هم نباید در با بچه ها صحبت بکنیم. مثلا گاهی اوقات حالا مادرها برای این که پیشگیری بکنن از اختلالات مربوط به این سن، مثلا شروع میکنن آسیباشو میگن، حتی گاهی اوقات ممکنه بگن که اگه این کارو بکنی این آسیب رو داره. اینا هم خطوط ممنوعه، درباره این نباید صحبت کرد.
بسیار خوب.
اما محورهایی که قابل طرح و مسئله هست رو به صورت کلی من باز عرض میکنم. گاهی اوقات ایرادی نداره اگر بچه ها درباره سن بلوغشون میپرسن بهشون بگیم. گاهی اوقات اگر درباره میپرسن که چگونه به سن بلوغ میرسن بهشون بگیم.
بله.
ولی ما تو همین که این چگونه به سن بلوغ هم میرسن یه پیشفرضی رو داریم. ما همیشه میگیم چه خوبه که ما به این یک رنگ و بوی معنوی و عبادی بدیم. مثلا قبل از اینکه ما بیایم درباره این مسئله صحبت کنیم، مثلا شروع کنیم بگیم خب بچه‌ها در یه سنینی کودکن، یه سنینی خداوند دیگه از اونها بندگی میخواد، در اینکه فرد بفهمه چطور دیگه بنده خدا شده، واجبات برش واجب شده، وقت مثلا میتونیم مثلا شرط سنی رو بگیم، سایر شروط رو براش بیان بکنیم. البته باز هستم اینو با همون پیشفرضی که مربی خوبه اینها رو بگه، نه باز والده.
بله.
من گر ما در یک جای واقعا تنگنای قرار گرفتیم، در تنگنا قرار گرفتیم در حد ضرورت پاسخ میدیم ما پدر و مادرها، ولی مفصل ترش رو ارجاع میدیم به خدمت شما عرض کنیم که افرادی که توانایی بیان این مسائل رو دارن. قبل ببینیم پس ما سه تا خط قرمز رو بیان کردیم و دو تا محور مجاز رو بیان کردیم که انشاءالله ده همین نکات انشاءالله توجه بگم به نوعی اون خط فاصله که چه چیزایی باید گفته بشه چه چیزایی نباید گفته بشه. بله
پیدا میشه. کتاب هم الان حضور ذهن دارید همین معرفی فهمید برای همین موضوع خاص؟
برای این موضوع خاص بله یه کتابی هستش، حالا اینکه توصیه های لازم رو کرده باشن نه، ولی اینکه اطلاعاتی رو بخواد والدین کسب بکنم تو این زمینه خوبه این کتاب. این کتابی هستش که اختلالات جنسی آقای دکتر علی قائمی انجمن اولیا مربیان این کتاب رو چاپ کرده. کتاب خوبیه برای اینکه والدین مقدار اطلاعاتشون رو تو این زمینه افزایش بدن.
بسیار.
یک کتابی هم هست تحت عنوان مشکلات دوره نوجوانی که آقای دکتر ابوالقاسم اکبری این رو نوشتن. قبلا هم من به یه مناسبت دیگه این کتاب رو معرفی کردم. دو کتاب کتاب خوبیه.
خیلی متشکرم
ازش.
ممنون از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا،
از دل. سلام به شما شنونده بزرگوار، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام میکنم خسته نباشید.
متشکرم.
سلام میکنم خدمت شما ماجرای محترم و استاد ترشون.
ممنون.
تشکر از برنامه خوبتون.
زنده باشین. در خدمتیم، بفرمایید.
سالی که داشتم از استادی بود که من دو تا دختر دارم، یکیشون کلاس 4 و یکم کلاس 2. بعد اینا تقریبا یه وقتایی برای همدیگه همبازی خوبی هستن، با همدیگه بازی میکنن، ولی حالا یه وقتایی هم دعوا دارن بین این بازی هاشونن. ولی خب مثلا دعواشون یعنی تو اتاق خودشون نشستن، حالا سر مداد دفتر، یعنی که این تصدیق به من مثلا اومد تو محدودی که مربوط به من هست نشست، مثلا یه سری موضوعات اینجوری، مثلا این چادر منو ورزش باش رفت نماز خوند و اینا، شروع به دعوا و لجبازی با هم دیگه میکنن. بعد مثلا میبینی بعد 5-6 دقیقه به زد و خورد بدنی هم مثلا منجر شد، حالا یه چنگ میارن رو سر و صورت هم دیگه و مثلا موهای هم دیگه رو میکشن و اینا. بعد حالا من یه مقداری صبر میکنم اونا، ولی مثلا میبینم که باید برم وسط. حالا میگم که حالا یالت مثلا میانجی بشم بینشون، خب اون شروع میکنه دلیل کارشون میگه، اونم میگه و اینا. حالا اگه من از یکیشون هم دفاع بکنم و اون یکی مثلا شروع به گریه میکنه، مثلا من همیشه یه جوری بزرگتره، مثلا مظلومه، همیشه یه چیزی میخواد میگه مامان به خاطر من مثلا بهش بده، مداد تو، پاکن تو اینا، ولی بعد کوچیکی که مثلا میخواد، بزرگی که از کوچیکی مثلا چیز میخواد اون بهش نمیده، بعد میگه مامان ببین تو، من به خاطر تو دادم ولی این مثلا به من نمیده. من کلا میخوام ببینم وظیفه من چیه توی این دعواشون. حالا من از استاد شنیده بودم که ما نگیم که حق با کیه یا مثلا مقصر کیه، ولی خب بعد قضاوت نکنم، ولی خب مجبور میشم که مثلا بگم با تقصیر تو بود، مثلا تو حرفم میگیره که مشخص بکنم که تقصیر کی بود، اینا بعد به گریه مثلا منجر میشه با اینا. خب اینم من باید کلا این مسئله چکار بکنم که اینا با هم دیگه خوب باشن و صلح و آشتی بینشون برقرار بشه. تشکر میکنم، ممنونم.
زنده باشید. استاد سوالی هست؟
نه خیلی ممنونم.
متشکرم ازتون خواهر گرامی.
سلامت باشین.
خب تشکر میکنیم از این مادر بزرگوار. من اگر اجازه بفرمایید ابتدا ان یک نکته ای رو عرض بکنم، تا بال شد تو مباحث این رو به سمتش نرفته بودیم و اگر اجازه بدین امروز این رو یه مقداری باز بکنم این موضوع رو. ما یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه تربیت فرزند در خانواده ها داریم اینه که امکانات فرزندانمون رو دائم داریم تفکیک میکنیم. این مداد تو، این دفتر تو، این کمد تو، این کیف تو، یعنی همش داریم میگیم این مال تو، این مال داشت یا مال آبجی. ولی یه نکته ای که ما به نوعی به صورت غیر مستقیم در فرهنگ دینیمون داریم اینه که گاهی اوقات باید برخی امکانات مشترک باشه. حتی مثلا قدیمترها اینجوری بود که ظرف غذای بچه ها رو هم مشترک میریختن و من توی دیستیم و یادم قدیما خود ما بچه که بودیم تو حیات مذهبی اینطور بود، مثلا یه سینی بود برای چهار نفر غذا میریختن، یه نونم میذاشتن روش و مثلا چهار تا قاشق هم دورش با هم دیگه مشترکن از ظرف غذا استفاده بکنن. و تجربه نشون میده که وقتی که برخی از امکانات بچه ها مشترک باشه یا فعالیت های مشترکی رو با هم دیگه انجام بدن، راه های تعامل با هم دیگه هم افزایش پیدا میکنه. و ما الان تو برخی از مراکز که این پیشنهاد رو دادیم و شروع کردن میبینیم که تعاملات گروهیشون افزایش پیدا کرده، خوبم بوده. مثلا بچه ها نقاشی های مشترک بکشن، بچه ها کاردستی مشترک درست بکنن. ممکنه اختلاف نظر داشته باشن ولی چون اونجا کسی نمیتونه بگه این مال منه، این کاردستی مال منه، تو بهش دست نزن، تو نمیخواد درست بکنی. وقتی نه میبینه این امکانات مشترکه، یعنی خانم مربی یا پدر یا مادر من گفته روی این مقوا با این ابزار امکانات یه دونه مثلا کاردستی مشترک درست کنیم. خب ببینید چقدر میتونه تعاملات بچه ها رو بالا ببره. ما چون بچه هامون رو دائم داریم توی یک جزیره های بزرگ میکنیم، حتی امروز شما اتاق خواب بچه هام جدا، کمدهاشون جدا، رخت خواب هاشون جدا، یعنی همه چیز رو داریم جدا جدا میبینیم. هم میگم حالا رخت خواب با هم باشه، یعنی اصلا داریم یه خط و مرز قرار میدیم و اصلا این حس توشون داره ایجاد میشه که این مداد من چرا اون دست زد، دعواش میشه با هم. ولی وقتی نه اصلا ما بگیم که برخی از امکانات مشترک، مثلا حالا بچه ها مثلا میخوام بگم به طور مثال مداد رنگ هر کدومشون مجزا دارن، ولی یه بسته مداد شمعی بخن این مال تو و خواهرت، از این بابت خواستی نقاشی بکشیم با هم دیگه، یا اصلا این در اختیار مادر باشه موقعی بیاد بگه کاغذ جلوتون، خب این مداد شمعی ها شروع بکنیم با هم دیگه نقاشیم. تعاملات بچه ها اینجوری افزایش پیدا میکنن. حتی گاهی اوقات اسباب بازی های مشترک، یعنی قابلیت اشتراک در بازی رو داشته باشه. یه موقعی عروسک میگیم این مال دو تایتون، خب از اول دعوا میشه. ولی یه موقع نه، یه اسباب بازی که قابلیت این رو داره که دو نفرشون با هم دیگه بازی بکنن یا نوبتی بازی بکنن، مثلا تناب زدن، یه تناب بخریم مال جفتتونه. حتی ممکنه بارهای اول اینا دعواشون هم بشه ولی تعامل میکنن. یعنی وقتی مادر بیا تو میدان بگه خب بچه‌ها این که مال جفتتون بوده، پس نوبتی بازی بکنید.
درسته.
دیدیم تو این پارک‌ها چقدر اتفاق قشنگی میفته. اونجا وقتی میرن سرسره هیچ که مال خودش نمیدونه. ممکن بعضی بچه‌ها میخوان جر بزنن، بعضی بچه‌ها میخوان نوبت رو رعایت نکنن، ولی میبینی بقیه مقابله میکنن. این بعدش میبینی خودش خیلی آروم سرش رو میندازه میره تا صفای میره، میفهمه اینجا نمیتونه جر زنی بکنه، نمیتونه نوبت رو رعایت نکنه.
بله،
این اولین توصیه من بود برای والدین بزرگوار، سعی بکنن تو محیط‌های خونه یه سری امکانات مشترک در اختیار بچه‌ها قرار بدن و ایرادی هم نه. بله، وقت به چیزا شخصیه، من هم نمیگم شونتون مشترک، مسواکتون مشترک، نه، یه سری چیزا لاجرم باید شخصی باشه، کیفتون مشترک نمیشه. بدی از اون برای اینکه تعامل افزایش پیدا کنه یه سری امکانات مشترک رو فکر کنیم در اختیار اینها بگذاریم. این اولین نکته.
بسیار خوب.
اما تو نکته دوم، خب همونجوری که این مادر بزرگوار اشاره فرمودن، وقتی که مادر میاد قضاوتی رو انجام میده، بالاخره یه طرف ناراضیه، چرا به نحسه او گفتی، چرا گفتی من مقصرم. برای همین ما توی تعابیر قبلی گفتیم که مقصر رو معرفی نکنیم. البته امروز میخوام یک تتمه به تعبیری برای این قانون بگذارم، ولی ایرادی نداره که مادر بعدن یواشکی بگه که مثلا دخترم بیا اینجا، مثلا فاطمه مریم تو بیا اینجا کارت دارم، ببرتش توی اتاقی، ولی مقصر تو بودی مادرها، من متوجه شدم، جلو آبجید نخواستم بگم. یعنی این ایرادی نداره که یه موقعی ما به صورت انفرادی اونی که مقصر تشخیص دادیم دلیلش، حتی ممکنه مادر بگه من خودم دیدم دیگه، یعنی اصلا نگه که یه بار دیگه تعریف کنیم که نه، اصلا مادر با قاطعیت، ولی به شرط اینکه علم رو مادر داشته باشه نسبت به اون مشکل، یعنی اشراف داشته که این ممکنه، بله اون مثلا اومده یه خط کشیده، این مادر فقط اون لحظه رو دیده که این مثلا مداد اون رو پرتش کرده، این لحظات نه، اینجا نه، ولی این موقعی نه، واقعا ما دیدیم که مقصر خواهر بزرگه، در حضور و کوچیکش نمی کنیم، قضاوت نمی کنیم، ولی بعدا می کشیمش یه گوشه میگیم تو مقصر بودی. پس اینم نکته دوم، اشتراک دومی که گاهی اوقات ایرادی نداره ما به صورت انفرادی بهش بگیم تو مقصری. اما نکته سوم اینه که خیلی جاها اجازه بدیم بچه ها تعامل بکنن با هم دیگه. حالا مثال براتون میدم، ما میریم توی وسط میدان، میانجیگریمون اینجوریه، نمیگیم تو تعریف کن تو تعریف کن، میگیم خب حالا خودتون بگید اگه چی کار میکردی دعوا نمیشد. یعنی گاهی اوقات حل مسئله رو بهشون یاد بدیم،
آموزش رو.
بله. ولی اونجا ازشون همین رو بخوایم، بگیم خب مثلا مادر جون اگر چی کار میکردیم به این حال و روز نمیافتادین، به اینجا که موه هم دیگر رو بکشید و دفتر هم دیگر رو پاره کن، حالا توضیح بدیم بعد چی کار میکردیم. وقت اینجا داریم به اونها یاد میدیم که مسائل و مشکلاتشون هم چطور حلش و در این حالی که ما به لجاجت و اینها رو ننداختیم، یعنی اردیمشون تو مرکه حل مسئله.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
از خواهر بزرگواری که این سوال رو هم مطرح کردن سپاسگزاری میکنم و از شما خانم ها واقعا به خاطر اینکه برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان رو همچنان همراهی میفرمایید.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ما، هم وطن به بوم اون هر چی که هست، این صدای نه صدای ما، این صدای نه صدای ما.
سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید. در خدمتتون هستیم. متشکرم.
سلام به شما و استاد ترشیون. دخترم 8 سالشه.
بله.
خیلی نماز خوندن و کلا انجام اعمال دینی براش خیلی سخته. حواسش من هنوز به تکلیف نرسیدم.
حالا
که چادر این حرفا عادتش دادم، ولی برای نماز خوندنش خیلی باهاش مشکل دارم. همش باید به زور بهش بگی یا با جایزه، با تشویق، با اینجور چیزا میخواد همش انجام بده اعمالشو، مخصوصا نماز خوندنشو. اگر که راهنمایی کنید که چجوری باهاش برخورد کنم، منم آزادش بذارم تا 9 سالگی یا که نه سخت بگیرم، چون گفتن از 7 سالگی بعد باید وادارش کنید به نماز خوندن.
بله استاد ترشون، سوالی از این خانم هست؟
نه.
خیلی ممنونم از شما،
دستتون درد نکنه،
سلامت باشین، پای رادیو باشید لطفا، التماس دعا، خداحافظ. خب دختر 8 سالشون.
بله، تشکر می‌کنم از این مادر بزرگوار و خداوند رو شاکرم هستم که می‌بینیم مادران بزرگوار در مسیر تربیت دینی فرزندانشون گام‌های خیلی خوبی رو برمی‌دارن. اما اون چیزی که نسبت به تربیت نماز این دختر بزرگوارمون باید به این مادر توصیه بکنیم این هستش که نگاه کنیم در عرصه عبادت ما میگیم نه سخت بگیرید نه رها بکنید، یعنی حد میانه‌ای رو پدران و مادران باید رعایت بکنن. من حالا میخوام این حد میانه رو برخیش رو توضیح بدم. اولین نکته اینه که ما اصلا نباید به بچه هامون بگیم عبادت سختی ندارد. نخه عبادت بالاخره اسمش روشه دیگه، تکلیفه، ولذا تکلیف همیشه همراه با یه سختیه، چون انسان یک مسئولیتی رو داره به دوش میکشد و توی این مسیر حرکت میکنه.
بله.
ولذا ما نباید شما به بچه بگیم مثلا ما در نماز بخونم ببین چقدر کیف میکنی، خب اینو نماز میخونه میدونه کیف نکرد و فردا نماز نمیخونه. نباید اینجوری بگیم، ما معمولا اینجوری باید بگیم، مثلا گاهی اوقات مثلا توضیح بدیم برای بچه‌ها، مثلا مادر جون کارهایی که آدم انجام میده حتی کارهای معمولی گاهی اوقات سختی داره، حتی آدم غذایی که گرسنه است میخواد بخوره سختی داره، ببین ما چجوری باید درست کنیم، سفره پهن کنیم، مثلا بشینی سرش قاشق قاشق هی ورداری دهن جاش محدوده بذاری هی بجوی اینا رو قورت، خب اینا هم سخته، یعنی حتی غذا خوردن سختی داره. شروع بکنیم نمونه ها و مساخهایی رو براش بیان بکنیم و خوبم هست، یعنی من تجربه رو اگه مادران و پدران تجربه بکنن، یعنی به بچه هاشو نگه مثلا روزه بگی ببین چی کیفی میکنی، خب نبود روزه سخته، نخوره، نیاشامه، میبینه گاهی اوقات این آب رو میبینه از این شیر داره میاد نباید بخوره، مثلا میبینه مادر مثلا بچه کوچیکی تو خونه داره برای اون غذا آماده میکنه، این غذا رو میبینه نباید بخوره، خب اینا سخته. و از اول ما به بچه هامون نگیم که عبادت ها و فرامین الهی سختی درش وجود نداره، نه سختی داره. دلیلش هم اینه، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیر قشنگی رو در 40 حدیثشون دارن، ایشون میفرمان دنیا با سختی ها آمیخته است، اگر بخوایم سختی ها رو از دنیا جدا کنیم میگه دنیا دنیا نیست، بهشته. پس دنیا دنیا بودنش به تحمل همین سختی ها و دشواری هاشه. بعد همه چیز هم سخته تو دنیا، بالاخره راه رفتن هم سخته، حتی خوابیدن هم سخته، حتی یعنی آدم نگاه بکنه. پس ببینید عبادت هم سختی خودش رو داره.
بله.
به بچه هایش وقت نباید بگیم سختی ندارد، خیلی هم گنده نمی کنیم سختیش، ولی اینکه بفهمه بالاخره باید وقتی بگذاره، وضوعی بگیره، نمازی بخونه، خود اینها بالاخره یه دشواری هایی رو در حد معمول داره. این یک نکته. دومی که مادر باید توی این مسیر متعادل حرکت بکنن که بچه هاش انشالله فرزندشون اهل نماز بشه، اینه که ما باید زمینه های ایجاد نماز رو هم برای فرزندانمون فراهم بکنیم. نگاه کنیم تلویزیون روشن، نمیدونم بازی بچه ها، اینا نمیتونه زمینهی برای نماز خوندن باشه. نگاه کنیم باید قطعا محیط هم تو همه کارام همینه، یعنی شما حتی برای خواب باید محیط رو مهیا بکنید که فرد میخواد بخوابه.
بله.
برای خوردن باید سفره رو پهن بکنید، محیط رو مهیا بکنید. برای عبادت هم باید انسان محیط رو مهیا بکنه. اولی مهیا کردن محیط اینه که عوامل حواس پرتی و خوشایند رو دور بکنیم. مثلا تلویزیون، خب مادر جون الان خوبه که تلویزیون رو من خاموش میکنم، الان برنامه‌ام که نداره، نیم ساعت تلویزیون خاموش، یا پنج نمیگی من خاموش میگم برو نماز بخون، نه نیم ساعت میخوای محیط خانه آرامش داشته باشه تلویزیون خاموش، یا پنج شیش دقیقه که گذشت خاموش شدن تلویزیون، خب چه خوبه حالا محیط خونم خوبه آرامش داره، نمازمون رو بخونیم، یعنی اونجا زمینه فراهم بشه و محیط هم مهیا بشه. نکته سوم، بچه هامون رو تو نماز خوندن ترغیب به نماز بکنیم، نه تشویق به معنای پاداش دادن، نه ترغیب به این معنا خب مادر الان من میخوام برم نماز بخونم، چه خوبه تو هم نمازت رو بخونی همین الان، یا دختر خوبم ببینم چقدر قشنگ نماز میخونه، یعنی شروع بکنی به ترغیب کردنش برای نماز خواندنه. نکته چهارم، الگو بهش معرفی بکنی، نه الگو مثلا دور از دسترس نسبت به این سن، نه الگوی قابل دسترس، مثلا دوست او بوده، نمیدونم از هم کلاسیاش بوده، از اقوامیه که فرزند هم سن و سال او داره. خیلی قشنگ نمیخواد مقایسه‌ام بکنم به معنی که ببین اونا چه جوری نماز میخونن تو هم مثل اونا بخون، نه مثلا یه موقعی شروع بکنم صحبت کردن، یه تو مادر اون رفتی میخونه زهرا اینا دختر خالم، چقدر من لذت بردم دیدم رفت نمازش رو خون. یعنی همین میشه معرفی الگو. اون وقت نگیم که بیا تو هرس و جوش میدی من رو برای نماز خوندنه، اینو نگیم، اون رو تعریف بکنیم به عنوان یه الگو. و الگو نمیگیم خیلی گنده بکنیم الگو رو، مثلا حالا اون زهرا رو خیلی گنده بکنیم که شروع کنه بگه آن اون نماز خوندنش مامان دیدی، ولی نگید اونجا چجور مامانش اذیت میکرد. نه همین یه خدمت شما هستم که لحظه بیان بکنیم اینو، عبورم بکنیم
یه تلنگوری باشه.
بله که این ارائه الگو برای بچه ها خیلی مناسبه و گاهی اوقات ممکنه ارائه الگو الگوهایی در قالب داستان ها باشه.
بله.
یعنی الگو زنده و موجود فلحال و بالفعل نباشه، بلکه ما بیاییم چیکار بکنیم از یک داستان های استفاده بکنیم برای معرفی شخصیت اصلیش دختر خانم همسن و سال دختر مقلار بدیم که اون نمازش رو هم میخوانه. و اما آخرین نکتهی که میتونیم توصیه بکنیم برای مادر که اون حد متعادل و میانه رو حرکت بکنه این است که ما برای نماز خواندن بچه هم و دانش نماز خواندن بچه هم رو هم افزایش بدیم. یعنی دانش به معنای چی؟ مثلا گاهی اوقات گفتگوهایی درباره نماز خونه زیاد بشه، نه اینکه کی نماز خونده کی نخونده. مثلا یه موقع شب نشستن پدر مادر دور هم دیگه شروع کنند خاطرات دوران کودکیشون، نماز خوندنهاشون. و حالا من همیشه میگم جنبه‌های مثبت دوباره، یعنی ما اینجا منفی قاطی بیان خاطرات و ماجراها نکنیم. یا مثلا مادر درباره شیوه یادگیری نماز خودش بگه، پدر درباره نماز خوندنهای خودش بگه، گاهی اوقات یه نکاتی رو جای دیدن شروع بکنم بیان کردم، چون میدونی اینا موج ایجاد میکنه. وقتی ما درباره یه موضوع زیاد صحبت میکنیم تو محیط خانه، خود اینا داره اثراتش رو میگذاره.
بله.
یعنی الان مثلا تو برخی خانواده های متدین ما این باور تو اعضای خانواده خیلی پایینه که مگه میشه کسی باشه نماز نخونه. ولی حالا توی خانواده هایی میرید، حالا دور از جون همه شنونده های محترم باشه، اهل نماز نیستن. مثلا یه موقع ممکن اونا براشون جالب باشه که میفهمن یکی نماز میخونه، چون اونا نماز نخوندن انقدر دیدن که دیگه مثلا نماز خوندن تعجب آوره. این بر نه، انقدر افرادی رو در اهل نماز بودن، توجه به نماز بودن، باورشون نمیشه کسی باشه نماز نخونه. ولی خود بیان خاطرات و صحبت ها تو محیط خونه پیرامون نماز هم میتونه تأثیرات مثبت رو بگذارن.
بسیار خوب. هموطنان عزیز و گرامی، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان هست که به سمع مبارک شما میرسه و داریم درباره سوالات شما عزیزان بحث میکنیم و استاد ترشون سوالات شما رو پاسخ میفرمایند.
پرسمان.
خب فرصت داریم باز هم از زمان استفاده کنیم برای اینکه صدای یکی دیگر از هموطنان رو بشنویم و سوال ایشون رو. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دادگر هستم از جهرام و زاهنتون میشم. تشکر میکنم از برنامه خوبیتون و از کارشناس محترم و شما.
متشکرم.
یه سوال داشتم خدمت کارشناستون که کارشناس محترم برنامه. میخواستم ببینم، من دارای دو تا فرزند دوقلو هستم، 8 ساله پسر هستم. بعد اینا خیلی در انجام دادن کاراشون، مخصوصا کاری که بخوان مثلا یه شیطنت انجام بدن، با هم دست به یکی میکنن.
بله.
و اصطلاح سعی میکنن که یه کاری کنن که نمیدونم چطور بیان لجه ما رو در بیارن. میدونم که کارشون اشتباه هست و مثلا با گفتگو اینا هم سعی میکنیم باهشون با پدرش صحبت کنیم، ولی بیشتر وقتا خودم هستم که میتونم یه جوری موضوع رو جمع‌بندی کنم و راستوریز کنم. بیشتر پدرشون سعی میکنم با امر و نهی زیاد حس میکنم که به خاطر اینکه ایشون خیلی امر و نهی پرخاشگرانهی با بچه ها دارن اینجوری شدن. نمیدونم چه کار کنم که اینا دست از رفتار پرخاشگرانشون نسبت به پدرشون بردارن و بیشتر به حرفای ما توجه کنن.
خیلی خوب، استاد ترشون مطلبی هست. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه خانم دادگر.
خیلی ممنون، محبت کردین.
سایه شما و پدر بالا سر آقا پسرهای بزرگوارتون باشه و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. خب استاد، من فکر کنم این دو قلوهای خانم دادگر به جای اینکه تعاون و علل بر و تقوا باشن توی شلوغ‌بازی و شیطنت تعاون دارن با هم. حالا سوالشون رو خدمتتون.
خیلی ممنون هستم. خب میدونین اصلا بحث مباحث مربوط به دو قلوها این بحث خیلی مجزایی رو میطلبه و علامان در مراکز مشاوره گاهی اوقات مشاورای خاص داریم برای والدینی که فرزندان دو قلو دارن، چون بالاخره بچه ها هم سن هم دیگه هستن. خدمتتون هستم که همدیگه رو زیاد میبینن، یه وابستگی های خاص و عاطفی به همدیگه پیدا میکنن، ولذا تو شیوه های تربیتشون نیاز به یک دقت نظرهای از جانب والدین هستش.
بله.
اما نسبت به این دو آقا پسر گلو، من بعد به مادر بزرگوارشون اولین نکتهی که میگم این باشه که نیا کنین بچه ها نه تنها برای بچه های دو گلو، بلکه بچه هم که تک هستن، وقتی که ما براشون برنامه نداشته باشیم اونا برای ما برنامه دارن. یعنی وقتی ما بذاریمشون به حال خودشون، به امان خودشون، خب میشینن برنامه‌ریزی میکنن که حالا مثلا این کارو چطور به پدر و مادر بقبولیم، اینجا چطور اذیت کنیم، اینجا چطور بازی کنیم، اینجا چطور مثلا درس بخونیم. یعنی خودشون میشینن برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. مثلا اولین توصیه من اینه که حتما پدر و مادر سعی بکنن که یک برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با سن برای این دو آقا پسر 8 سالشون داشته باشن.
بله.
حالا این محورهای برنامه‌هایی که میتونن برای اینا داشته باشن، یه بخشش اصلا انجام تکالیف است. یه بخشش بازی میتونه باشه. یه بخشش حتی اینا نیاز به این دارن که از گروه همسالشون کنارشون باشه. درسته جفتشون همسالن، ولی باز این حلقه شکسته بشه و این دایره شکسته بشه و افراد جدید وارد این حلقه اینها بشن. یکی دیگر نکاتی که باید بهش توجه بکنن مادر بزرگوار تو این زمینه اینه که بچه ها تو این گروه سنی همینطور هستن. یعنی گاهی اوقات خصوصا اگه دوتا هم باشن اینجوری، اگر ببینن که بر وفق مرادشون نیست اون چیزایی رو که میخوان، بالاخره یه ساخت و پاختای پشت پردهی با هم دیگه دارن. ولی من نگاه هم به این بحث اینه که پدر و مادر باید یک ارتباط خوب عاطفی با فرزندانشون برقرار کنن، نه زیاده روی که پر توقع بشن. چون که کنین توی 7 سال دوم خصوصا، توی 7 سال اول نه، بچه ها بیشتر رفتارهاشون تقلیدیه.
بله.
ولی در 7 سال دوم بچه ها اگر بخوایم ما بتونیم روشون تأثیر بگذاریم، باید یه پیوند عاطفی باشون برقرار بکنیم. مثلا تو 7 سال اول میگه مامان نماز بخونه، بچه هم نماز میخونه. تو 7 سال دوم مادر باید بگه مثلا قربون پسر گلم بشم که میخواد نمازش رو بخونه. یعنی اینجا باید گفته های عاطفی بیاد توی میدان. لذا یک پیوند عاطفی رو سعی بکنم پدر و مادر با فرزندشون برقرار بکنن. و اگر دقت هم فرموده باشین، مادر بزرگوار اشاره کردن که بچه ها پرخاشگریشون نسبت به پدرشون بیشتره، چون پدرشون دائم داره به اونا فرمان میده، امر و نهیشون میکنه. ببینید اینجا چون پدر ارتباط عاطفی نداره، بچه‌ها یه طغیان، یک سرکشی نسبت به پدر دارن.
درسته.
پس اون ارتباط عاطفی هم به عنوان نکته دوم، اول برنامه‌ریزی، دوم ارتباط عاطفی. نکته سومی رو که باید رعایت بکنن اینه که گاهی اوقات برخی از نکات و تذکرات رو به صورت انفرادی به اینها بدن، نه دوتایی. مثلا جفتشون نشونم بگم حالا جفت تو این کاری که حالا اینم بشنوی، این کاری که میکنین اشتباه، این کار نه. گویا تأثیر نصیحت انفرادی خیلی بیشتر تأثیر نصیحت های جمعیه.
بله.
پس حتما انفرادی نکات و تذکراتی رو به فرزندانشون بدن.
در واقع یه جور دور، به اصطلاح منطقی یه جور دوری تو رفتار این بچه ها و پدر و مادر ایجاد شده ظاهرا.
بله.
یعنی فرزندان شیطنت میکنن، بعد پدر یا مادر یا شاید هم هر دو حالا یه مقدار تون برخورد میکنن، بعد بچه ها برای اینکه تلافی بکنن دوباره دست به شیطنت میزن. این حلقه باید اینجا قطع بشه.
بله.
و این راهکارهای حضرت عالی
برای راهکار. بله. تفضیل.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
از شما و از سرکار خانم دادگر از جهرم. در این خصوص پیامک داشتیم و سوال همین خواهر بزرگوارمون هم بوده، دوستان توی گوشی هم میگن که درخواست فراوان داشتیم در این زمینه ای کتابی هست معرفی بشه.
بله، حالا من کتاب خاصی رو درباره دوقلوها یعنی به صورت یک کتاب مستقل ندیدم.
بله.
ولی حالا ان شاء الله بعد خود ما تو این برنامه ورودی پیدا بکنیم، با اینکه خب جامعه دوقلوهای ما و چند قلوها هم کم نیستن.
بله.
یعنی جامعه تقریبا فراوانی هستن که نباید نادیده گرفته بشن. انشالله حالا در قالب همین سوالاتی که میرسه یا انشالله نکاتی رو بیان خواهیم.
یه فصل جدای بله رسمن. بسیار. پس قولش از شما گرفتیم.
انشالله. خدا.
انشالله. حوزه تخصصی و ویژه هم هست. میطلبه که بله. زمانی یکی دو هفته انشالله.
انشالله.
خدمت شما باشیم. خیلی خوب. دقایق پایانی برنامه پرسامان تربیتی کودک و نوجوان امروز رو اختصاص بدیم به یکی دو تا از هموطنان خوبی که پیامک برای ما فرستادن. استاد ترشون، من دو تا سوال رو مطرح میکنم که هر دو سوال در یه حوزه هست، تجمیعش میکنم. 0911 چهار رقم آخر 7362 و 0919-2848. پیامک اول این بوده که قرآن خوندن رو میشه از دو سالگی و یاد گرفتنش رو به بچه ها آغاز کرد یا خیر؟ و پیامک شماره دوم اینه که دختر خانم من الان 3 ساله هست، میخوام توی دارالقرآن ثبت نامش کنم، او هم خیلی علاقه داره ولی بعضی ها میگن این کار رو نکنید، آیا بفرستمش؟ چون میگن از دین ممکنه زده بشه. نزدیکی این دو سوال به هم دیگه.
بله. ما ببینیم اصلا کتاب آسمانی ما قرآن برای چه آمده. فلسفه نزول قرآن اینه که یکی از فلسفه‌هاش اینه که کتاب هدایتی تربیتیه، یعنی آمده که ما رو در یک مسیری قرار بده که در این مسیر انشاءالله هدایت و تربیت بشویم.
انشاءالله.
اما اون نکته‌ای که مهمه اینه که برای اینکه این هدایت و تربیت صورت بگیره یک مقدماتی وجود داره و انسان روحانی قرآن رو بداند، بعد از روحانی مفاهیم قرآن رو درک بکنن و بفهمن و همینجوری بعدم یه پله بالاتر آشنای با علم تفسیر بشود، تعمق در قرآن بکنه به وسیله این و انشاءالله به اون مسیر هدایت و بندگی خدا نائل بیاد. اما اینکه ما باید تو سنین پایین آیا شروع بکنیم مسیر رو برای بچه ها، میگیم خود آموزه‌های دینی ما یه همچون توصیه‌ای رو نداشتن. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی روایات ما نسبت به 7 سال اول با دقت و یه نوع حتی وسواسی حرکت کردن که ما باید تو این 7 سال اول چه بکنیم. و روایات متعددی رو ما تو همین برنامه گفتیم، بچه‌ها محوریتشون بازیست، محوریتشون این است که جنب و جوش داشته باشن. اما این به معنی اینه که بچه ها تو این دوره نباید انس با قرآن داشته باشن. اتفاقا من یکی از طرفدارای سرسخت این هستم که بچه ها باید از دوران جنینی انس با قرآن رو داشته باشن. اما انس با قرآن در 7 سال اول این دو نکته شاید خلاصه بشه. یکی این که آیات قرآن رو بشنوند.
بله.
و از آن زمانی که زبان باز کردن تکرار بکنن، ولی نه اینکه تحت آموزش قرار بگیرن. اصلا خود بچه ها تو سنین پایین این ویژگی رو دارن، چیزایی رو که میشنون دوست دارن تکرار بکنن. ازا ما زمینه ای رو فراهم بکنیم، سیدی های قرآنی رو فراهم بکنیم که بچه ها بشنون و این شنیدنش رو منجر به تکرار کردن اونها بشه، همین انس اتفاق میفته و ما برنده ایم. یعنی لذا بدونن والدین محترم که بچه ها اگر تو این دوره انس با قرآن داشته باشن، یعنی شنیدن و تکرار کردن رو داشته باشن، این یک موفقیت چشمگیری برای ما خواهد بود. پس بستر رو برای این دو زمینه فراهم بکنن مادرها. اگر تو مراکز قرآنی میبینه این کار داره صورت میگیره، یعنی بچه ها میرن اونجا، بچه های 3-4 ساله قرآن میشنون تکرار میکنن و نه اینکه تحت آموزش. یعنی نباشه وقتی ما رفتیم سر کلاسشون ببینیم لوحای آموزش قرآن داریم به دیوار میبینیم، یا مربی داره به بچه ها آموزش قرآن، آموزش به معنای روحانی قرآن. نه، اینا رو بذاریم تو سن خودش. یعنی ما نباید تعجیل داشته باشیم. سن یادگیری قرآن به معنای همین روحانی اینا همه 7 سال دومه که در روایات دینی ما همون بحث الکتابه که آمده برای 7 سال دوم مطرح فرمودن اهل بیت عصمت و طهارت.
علیکم السلام. خیلی خوب استاد ترشون. برخی از سوالا و پیامک های شنوندهای عزیز حاوی اینه که از حضرت عالی راهی رو برای ارتباط مستقیم برای طرح سوالاتشون به صورت مفصل‌تر از اینکه توی برنامه رادیویی باشه خواستن. جایی هست که خدمت شنونده ها بفرمایید؟
ظاهرا متاسفانه اون فضایی که این گونه بتونن راحت بیان و سوالاتشون رو طرح بکنن نخیر شاید نباشه دیگه. حالا انشالله بهترین شیوه همین از طریق
برنامه
پرسماد.
بسیار خوب. و آخرین نکته که میپرسم 918-79-59 همه الان دوستانم گفتن این شماره رو، گفتن که بچه 6 سالم رو به پیشرستانی بفرستم یا خیلی خود فرزندشون دارن تمایل ندارند من. اصراری برای این مطلب هست؟
نگاه کنید شاید دلیل این که فرزندشون تمایل ندارن اونجا آموزش های مستقیم هست.
بله.
بچه ها توی پیش دستایی نباید آموزش مستقیم ببینن. بله در روایتی هم در اصول کافی داریم که فرمودن بچه های باهوش مکتب گریزند. چون مکتب خانه نماد آموزش های مستقیمه. ولی بچه ها به فرزندشون رو به پیشرستانی بفرستن که اونجا با محوریت مهارت آموزی
اجبار
بازی اصلا میره خودش اگر این فضا ایجاد بشه دوست داره. البته دلایل دیگه هم داره، حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم
دیگه، هیچی تقریبا.
پس میخواییم این سوال رو
میتونی تو یک دقیقه جمعش بکنیم؟
بله، حالا شاید نشه تو یک دقیقه. خوب. اگر اجازه بدین ابتدای برنامه آینده تو سوال مهمی هم از ممکن خانم آدم درگیر با این موضوع باشن. خیلی. ما یک جامعه 1.5 میلیونی پیشگردستانی داریم.
بله. میون فرمایشتون عزیزانمون از پخش 2-3 دقیقه زمان دارن.
دستشون در نکن. اولین نکته اینه که بچه هامون شبها باید به موقع بخوابن. خصوصا اگه شیفت صبح میان. گاهی وقت عوامل این چنینی مانع میشه که بچه ها زده بشن. من بچه ها رو شب دیر میخوابونیم، صبح هم سرویس های زود میاد، حالا میخواد بره، این بلند میشه میگه دوست ندارم برم. یعنی خود ما هم همینجوریم، یعنی این وقتی خواب‌آلود هستیم، یعنی کارهایی که میخواییم بعد از خواب انجام بدیم برامون زجرآوره.
بله.
یک دلیلش ممکنه این باشه، یک دلیلش ممکنه این باشه که وقتی وارد اون محیط آموزشی میشن یا پیشدبستانی میشن اونجا تحت آموزش های رسمی تکلیف ها قرار میگیرن. یعنی هم آموزش بهش میدن هم میگن برو تو خونه تکلیف هم انجام بده، فردا تازه مؤاخذش هم میکنیم که چرا این کار رو انجام ندن. یعنی تحت این شکل آموزش ها بچه ها نباید قرار بگیرن در مراکز پیشدبستانی. و محوریت در پیشدبستانی باید یکیش بحث بازی باشه، یه بحثش مهارت آموزی باشه، یکی دیگه بحثایی که تو مراکز پیشدبستانی همون انس با قرآن با همون شیوهی که گفتیم شنیدن و تکرار کردن باشه. و تکلیفی رو هم از بچه ها ماها نخواهیم. خود این میتونه انگیزه فرزندان ما رو برای رفتن افزایش بده. نوسته بعد اینه که ایش وقت بچه هم رو تهدید به رفتن پیشدبستانی نکنیم. مثلا دیدیم که جمعه بچه های مداره شیطنت میکنم، مادرش میگه کی بشه شنبه بشه بری پیشدبستانی من یه نفس راحت بگیر. اون بچه حس میکنه که اونجا مامان میفرستتش این زندانه براش. یعنی بره اونجا که مامان تو خونه راحت باشه. خب دوست ندارم. ولی اگر ابراز والدین باشه که ما تو رو چون دوستت داریم، ببین فرستادیم اونجا، میری دوستای خوب پیدا میکنیم، بازی با هم دیگه میکنیم، ببین خود این انگیزش رو توی اون فرزند برای پیشدبستانی ما میتونه افزایش بده.
خیلی خوب، بهتر از قبل شدیم مقداری تونستیم مباحث. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. به اتفاق جناب حجت الاسلام المسلمین استاد ترشون کارشناس مسائل تربیتی کودک و نوجوان، در پایان برنامه این هفته پرسوان تربیتی کودک و نوجوان با شما خوبان و مهربانان خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده خدایا رو نگهدار همه شما.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.